الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روز نیمه ماه مبارک رمضان است روز میلاد مبارک و مسعود سبط اکبر امام مجتبی سلام الله علیه میلاد پربرکتش رو به همه شما عزیزان و برادران و روزداران تبریک و تهنیت عرض می کنم. سخنم رو با ذکر حدیثی از امام مجتبی سلام الله علیه آغاز و شروع می کنم. این حدیث شریف در کتاب تحف العقول البته طبعه خامسه چاپ پنجم چاپ شوال المکرم 1394 هجری شمسی قمری عرض کنم که صفحه 167 تحف العقول از کلمات قصار امام مجتبی سلام الله علیه. این حدیث متنش اینه که داره و مر فی یوم فطر به قوم یلعبون و یضحکون. روز عید فطر بود بعد از پایان ماه مبارک رمضان، روز گرفتن پاداش و اجر و مزد یک ماهه عبادت و طاعت و خودسازی. حضرت در این روز مر به قوم راه می رفتن تو خیابون کوچه، عبورشون افتاد به قوم و دسته و گروهی، دیدن که یلعبون و یضحکون، اینا مشغول بازی اند و سرگرم لهو و لعبن و ضمناً خنده هم می کنن، هم مشغول بازی هم مشغول خندیدن و سرگرمی. فوقف علی رؤوسهم، این صحنه و منظره جلب توجه حضرت را کرد. حضرت ایستادن بالا سر همین افرادی که مشغول بازی و خندیدن بودن. فوقف علی رؤوسهم فقال ان الله جعل شهر رمضان مزمارا لخلقه، فرمود ماه رمضان رو خدا مزمار و میدان مسابقه قرار داد برای مخلوقات و بندگانش، که در این میدان باید بندگان خدا در طریق تقرب به خدا مسابقه بدن و سعی کنن که هر کدامشون بر دیگری سبقت و پیشی بگیرن. فرمود که ان الله جعل شهر رمضان مزمارا لخلقه فیستبقون فیه بطاعته الى مرضاته، این ماه ماه مسابقه است. در این ماه بندگان خدا به کمک طاعت و بندگی به سبب عبودیت و نیایش در پیشگاه خدا باید مسابقه بدن و به سوی مرضات و رضوان خدا برن. فیستبقون فیه به طاعته الی مرضاته. فسبق قوم ففازو و قصر آخرون فخابو. بندگان خدا در این ماه دو دسته هستند. یک دسته در این میدان مسابقه همتی از خود نشون دادند، تلاشی کردند و راه طاعت رو در پیش گرفتند، بعد شدن سابقون، سبقت گیرندگان، در نتیجه شدن فائزون. انسانی که سابق باشه قطعا فائز هم میشه، یعنی میرسه به مقام قرب حق و تقرب در پیشگاه خدا. و قصر آخرون، دسته دیگر کوتاهی کردن، تقصیر ورزیدن، اون همت و تلاش و سعی رو از خود نشون ندادن. فخابو، اینا ناکام موندن، خائب شدند و خاسر و زیان بردن، ولی اونها فائز شدند و بهره بردن. فالعجب کل العجب من ضاحک لاعب فی الیوم الذی یصاب فیه المحسنون و یخسر فیه المبتلون. فرمود تعجب میکنم از امثال شمایی که هم مشغول بازی کردنی و هم سرگرم خندیدن، اون هم در روزی که در اون روز محسنون، نیکوکاران و بندگان خوب خدا میخوان پاداش بگیرن و مبتلون و بطالان، بیکاران و مقصران و اونهایی که به دنبال موندن، اون روز میخوان خاسر و زیانکار بشن. و چگونه شما در چنین روزی غافلید و مشغول بازی کردن و سرگرم خندیدن؟ و ایم الله، فرمود قسم به خدا، لو کشف الغطا، اگه پرده بالا بره و کشف غطا بشه، لعلمو ان المحسن مشغول به احسانه و المسیئه مشغول به اساعته ثم مزا. فرمود که متاسفانه غطا و پرده غفلت و جهل و نادانی چشم باطنتون را پوشنده و شما نمی بینید و نمی فهمید که چه کاری دارید انجام می دید. اگر پرده بالا بره معلوم میشه که محسن و نیکوکار سرگرم احسانشه و مسیع و بدکار سرگرم اساعه و بدکاریشه. این رو فرمود ثم مزا، بعد از اونجا عبور کردند و از اون قوم جدا شدن. این حدیث شریفی است که از امام مجتبی سلام الله علیه کتاب شریف تحف العقول نقل کردن. در این حدیث اشاره فرمودن به مسئله استباق و اشاره فرمودن به مسئله مزمار، فرمودن رمضان مزمار و میدان مسابقه هست، مردم هم که بندگان خدا هستند در این ماه مشغول مسابقه هستند. بعد فرمود دسته فائزونن که اونها سابقونن، دسته خاسرونن و خائبون که اونها مقصرونن. بحثی که ما داشتیم عرض کرده بودیم که بسیاری از حقایق و واقعیات که انسان چه بسا ممکنه به کمک عقل و دلیل و برهان به اون مسائل برسه و اون مسائل رو درکشون بکنه و از نظر عقلی نسبت به اون مسائل اشباع بشه، لکن درک کردن غیر از دیدنه و باز دیدن غیر از رسیدن. ممکن انسان یه حقیقت رو از نظر فکری و عقلی درکش بکنه ولیکن نبینه با چشم سر، او میشه علم الیقین، یقینم به او پیدا میکنه. گاهی نه با چشم سر همون حقیقت رو میبینه لکن اون حقیقت رو در دامن جانش نداره و در عمق روحش دارای اون حقیقت نیست، مالک اون حقیقت نیست و با اون حقیقت رابطه تنگاتنگ درونی نداره. فقط از دور با چشم سر اون حقیقت رو میبینه، معاینه میکنه اون حقیقت رو، مشاهده میکنه، اما در عین حال باز واصل نیست، یعنی نداره اون حقیقت رو. او میشه عین الیقین، اولی میشه علم الیقین که اون حقیقت رو با فکر و اندیشه میبینه و به او میرسه، دومی میشه عین الیقین که اون حقیقت رو با چشم سر مشاهده میکنه و میبینه. لکن مرتبه سومی هست که انسان به حقیقت میرسه، میشه واصل، نه فقط عالم، نه فقط متفکر، نه فقط عاقل، یا نه فقط مشاهد و مرائی یا رائی و شاهد، نه، بلکه واصل و نائل، یعنی اون حقیقت رو در حوزه وجود خودش به تمام و کمال داره. این مالک و داراست، نه عالم و دانا، نه رائی و بینا. این سومی میشه حق الیقین. ممکنه ما ماها یا سالها طی جلسات گوناگونی درباره یک حقیقت بحث کنیم، سخن بگیم، نقض و ابرام داشته باشیم، تحقیق بکنیم و تجزیه و تحلیل گسترده و وسیع از خود نشون بدیم، لکن رب محققن لا یکونو متحققا، بسیاری از محققین و اندیشمندانن که با اندیشه قوی و نیرومندشون درباره مسائل و درباره معارف حقه قرآنیه تحقیق دارن، اما خودشون متحقق به اون حقیقت نیستن، اون بار حقیقت رو در درونشون ندارن. محقق است لکن متحقق نیست. و چه بسا ممکنه کسی متحقق به یک حقیقتی باشه لکن محقق نباشه. به او اندیشمند نمیگن، حکیم نمیگن، عارف نمیگن، عالم نمیگن، محقق نمیگن، اما در درون خودش همون حقیقت را که حضرات محققین در طول عمرشون روی او کار فکری کردند و کار علمی، ایشون اون را داره. عمده مشکل در معارف حقه قرآنیه در مبدأ، در معاد، در برزخ، در قیامت مسئله تحقق، نه مسئله تحقیق، مسئله دارا شدن و رسیدن و وصول، نه مسئله درک کردن و یافتن عقلی و فکری. مرحله علم و شناخت میشه گفت یه مقدار آسون، گرچه مشکل. گفتن که ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. ولی مرحوم آیت الله عظمای حائری اعلی الله مقامه الشریف مؤسس حوزه می فرمود که نه، این درست نیست. باید گفت ملا شدن چه مشکل نه آسان، آدم شدن محال است. خب ملا شدن حالا بسیار خوب مشکله، لکن مشکلیه که میشه انسان با خوندن 10-20 سال یا 30-40 سال ملا بشه، عالم بشه و دانا بشه، لکن دانا شدن غیر از دارا شدن هست. بعد از مرحله ملایی تازه ابتدای مصیبته، چون مراحل رشد و تکامل معنوی و روحی انسان 5 مرحله است. اولش ملا شدنه، اولین مرحله، اولین منزل همون منزل علم، منزل معرفت و شناخت، یا به تعبیر بنده منزل ملایی، ملا شدن، عالم شدن و دانا شدن. لکن بعد از این 4 منزل دیگر هم داریم که اونها منازلی هستن که صعب العبورن، بسیار رسیدن به اونها کار دشوار و کار مشکل. خیلی ها مستعدن، استعداد خوب دارن، عقل و شعور کافی دارن، امکانات درست و مختلف دارن و میاند و مشغول خوندن میشن. بعد از مدتی، حالا یا مدتی طولانی یا کوتاه یا بلند، ملا میشن، عالم میشن، بلکه اعلم میشن. لکن بعد از ملایی که مرحله عرفان، مرحله شناخت، مرحله علم، از کدام 4 مرحله بعد از این داریم، 4 مرحله بعد از این داریم. اون مرحله دومش از اون 4 تا مرحله سعی و کوشش و تلاش و حرکت و هجرت. این شمایی که علم پیدا کردیم، آگاهی پیدا کردیم، حتما علم بلا معلوم، عرفان بلا معروف معقول نیست. لابد یه چیزی، یه حقیقتی هست که شما به اون حقیقت پی بردی، عالم شدی به او، عارف شدی به او، حقیقت ثابت و حقیه. حالا بعد از علم چه باید بکنی؟ آیا بعد از علم حالت ایستایی، حالت وقوف، حالت رکود یا نه؟ بعد از علم و شناخت پرکشیدن، خیز برداشتن، حرکت کردن و اوج گرفتن به سوی اون معلوم و معروفه. اونی را که شناختیم، اونی را که نسبت به او آگاهی پیدا کردی، حالا نباید اینجا وایستی و از دور تماشا کنی، که باید در حقیقت آماده بشی، حرکت رو شروع کنی، خیز برداری. عرض کردم هجرت در واقع مهاجرت دیگه، کنده بشی از منزل علم، بریده بشی از منزل معرفت، چون علم مقصود به ذات نیست دیگه، معرفت مقصود به ذات نیست، علم وسیله هست، عرفان وسیله هست، فقه وسیله هست، تفسیر قرآن وسیله هست، درس و بحث حوزه‌ای وسیله. شما به وسیله علم باید پرواز کنی به سوی معلوم، به سوی محبوب و به سوی مطلوب، که این را میگن حرکت، میگن سعی، میگن تلاش، میگن هجرت و مهاجره. از اینجا باید کنده بشی، پر بکشی به سوی مطلوب، که این منزل دوم، منزل حرکت و پرکشیدن، منزل خیز برداشتن و اوج گرفتن و شتابان به سوی محبوب رفتن و دویدن. و الا کسی که در منزل علم بمونه، علمش برای او بت میشه دیگه، این میشه مشرک و میشه بت پرست. چون بت هم دو قسمه، بت مادی داریم مانند بت‌های بیجان عصر جاهلی، مانند بت‌های جاندار عصر علم، همین شرق و غرب و ابرقدرت‌هایی که الان بتن برای خیلی ها. بت معنوی داریم، خود عرفان میشه بت. اگه شما یه عارف به عرفانت بنازی و غرق در دیدن عرفانت بشی و عارف را که خودت باشی ببینی و عرفانش را، عالم را که خودش باشه ببینی و علمش را، میشی مشرک دیگه. علم طریقه، علم مرآت، علم چراغه، علم راه نه هدف، علم وسیله است. لذا بو علی در اشاراتشون جلد سوم، ابن سینا جلد سوم اشارات، نمط نهم، فی مقامات العارفین، صفحه 390 اگر اشتباه نکنم، این متن کلام ایشونه. میگه اشارتون من آثر العرفان للعرفان فقط غالب ثانی. اگر کسی انتخاب کنه عرفان رو برای عرفان، علم را بخواد برای خود علم، بناز به علمش، بناز به عرفانش و فلسفه و حکمتش و فقاهت و اجتهادش. ایشون داره فقط غالب ثانی، این مشرکه، این بت پرسته، بتش ثانی است که در مقابل اوله که خدا باشه. همین بت عرفان، بت علم، علم رو به شما ندادن که با خودش ور بری، سر به سر خودش بذاری، به خودش بنگری، به خودش بنازی، بعدم فخر و مباهات و چه و کذا و کذا به این و آن بفروشی. علم چراغه، آدم با چراغ که بازی نمی کنه، که آدم خیره در چراغ نمیشه. موقعی که چراغ دستش انسان است، متوجه چراغ نیست، متوجه راهیه که با نور چراغ میخواد راه رو ببینه و از اون راه هم میخواد به هدف برسه. عرفان چراغه، حکمت چراغه، علم چراغه. بنابراین اگر کسی با خود چراغ ور بره، خیره بشه به چراغ، متوجه خود چراغ بشه، فقط غالب ثانی، این قائل به دوم شده، یعنی مشرک دیگه. در مقابل خدا بتی را، معبودی را هم انتخاب کرده که عرفانشه. بنابراین منزل اول که منزل عرفانه، باید از اون منزل پر بکشی به منزل دوم بری. منزل دوم حرکت و هجرته، که آدم خیز برداره و از اینجا دور بشه، به سوی مقصود و محبوبش حرکت بکنه. خب این منزل دوم منزل بسیار سنگین و دشواریه. گفتن هجرت آسونه، سخن از هجرت به میان آوردن آسونه، نوشتن کتاب درباره هجرت آسونه، فنیه، آدم یاد میگیره، فن نویسندگی معلوماتم داره، قلم رو برمیداره و بعد درباره هجرت مسائلی رو مینویسه. منبر رفتن در مورد هجرت آسونه، بحث کردن، تحقیق کردن، اما واقعیت هجرت، حقیقت هجرت، اون حقیقتی که باید در عمق جان انسان باشه، او دست آوردنش مشکل. و من یخرج من بیته مهاجرن الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. سوره مبارکه النساء، سوره 4، آیه 100. این هجرت گاهی هجرت مادی، هجرت زمینی، هجرت زمانی، و از قم هجرت میکنه میره تهران، از تهران هجرت میکنه میاد قم، از قم هجرت میکنه میره مشهد، از مشهد هجرت میکنه میره مکه، میشه مجاور. خیلی از افرادن که الان مجاور قمن، مجاور مشهدن، مجاور کربلا هستن، مجاور مکه، مجاور مدینه. یه نوع هجرت، هجرت زمینی، هجرت مکانی، هجرت مادی، هجرت زمانی. اما یه هجرتی داریم که عمده اونه، هجرت معنوی است. و من یخرج من بیته، بیت دو تا بیته، یه بیت منفصل، خونه انسان، آجر است و خشت و گل، آهن است و گچ و آهک. و من یخرج من بیته، آدم میتونه از خونش بیاد بیرون، بره به یه شهر دیگری، بره به یه جای دیگری. این بیت، بیت منفصل، بیت مادی، بیت محسوسه. این هجرت آسونه، خیلی مشکل نیست، گرچه دل کندن از منزل و بریدن از مسکن و دل کندن از لانه و آشیانه عمری یه خورده دشواره، لکن در عین حال باز آسونه. یه بیت هم داریم که بیت متصل. اون بیت بوت تن، همین بوت بدن، این بدن بیت ماست دیگه. ما که این بدن نیستیم، ما اون جانی هستیم که در خانه بدن بیتوته کردیم دیگه. پس این بیت ما عمده اینه. اگه کسی از این بتونه هجرت کنه، این رو بتونه ازش دل بکنه، از اون سنم و بت بدن، و قوی ترین بت ها همین بت دیگه، کیه که از این جسم عزیزش و از این تن نازنینش، از این قیافه و صورت و چهره خوبش دل بکنه و این بت تن رو رها کنه. و من یخرج من بیتهی مهاجرن، اگر انسان از بیت متصل هجرت نکنه، بقیده به محاله از بیت منفصل بتونه هجرت کنه. اگر خانه تن و بت تن را رها نکنه، این خانه مجلل و باشکوه و زیبای سنگی و ظریف خارجی رو که اصلا نمیتونه رها کنه، که اول باید از خانه تن و از بت بدن و سنم جسد خودش هجرت کنه، دل بکنه، بیاد بیرون. از این که بیاد بیرون دیگه کار آسونه. از اون خونه مجلل با شکوه مادیشم منفصلشم میتونه بیرون بیاد. اون موقع دیگه از بت زن، از بت عشق به زن، از بت فرزند، از بت مقام آدم میتونه با آسانی دل بکنه دیگه. وگرنه اون کسی که در بتخانه و بت تن محبوسه، عاشق تنشه، عاشق چشم و ابروی خودشه، عاشق بدن خودشه، عاشق سر و روی خودشه، این دیگه نمیتونه از خونه‌ای که این تن باید در اون خونه بیاساید، بخوابد، بشیند، زندگی کند، آسایش پیدا بکنه، از اون خانه نمیتونه دل بکنه. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، مهاجر به سوی خدا و رسول، اول باید هجرت معنوی بکنه، اونم از بت تن، بعد هجرت زمینی زمانی، بره جبهه، بره مکه، بره مدینه، بره مشهد، بره کربلا، وگرنه امکان نداره. پس این مرحله شناخت و ملایی آسونه. خیلی ها سرشون انداختن پایین، عمری خوندند و واقعا ملا شدن، ملای نامی، ملای بسیار قوی، خیلی فوق العاده. اما اون مشکل، اما باز میشه گفت آسون، گرچه مرحوم حائری فرمود مشکل، خب مشکله، لکن این یکی ایشون فرمود محاله. بس که مشکل و دشواره، نه واقعا محال باشه، مانند محاله. منزل اول خوبه، اما منزل دوم، از همینجا مصیبت شروع میشه. چرا بعضی ها در نظام جمهوری اسلامی که امروز روز 12 فروردینه، اینا تونستن در این ایام و سنین انقلاب شربت شهادت بنوشن، کشته بشن، به جبهه برند و کشته بشن، در پشت جبهه، در جبهه های دیگر، در درگیری با منافقین و گروهک ها و ملحدین کشته بشن. چگونه شد که بچه های 10-12 ساله، 14 ساله، 15 ساله، 20 ساله که ما به اونها میگیم بچه ها چون سن و سالشون پایینه، اما امام به اونها بچه ها نمیگه، امام به اونها میگه مصداق کامل ایثار و خلوص این دو عنوان، فداکاری سه عنوان، عشق به خدا و اسلام 4 عنوان. در پیام آذر 67، 2/9/67، پیامی که راجع به همین بچه ها که ما به اینا میگیم بچه ها چون سن و سالشون کمه، یعنی بسیجی ها، فرمود اینا مصداق کامل 1 ایثار، 2 خلوص و اخلاص، 3 فداکاری، 4 عشق به خدا. دیگه عشق ملایی نمیخواد، چه بسا ممکن انسان ملا باشه ولی عاشق نباشه، چه بسا ممکن انسان عالم باشه، عاقل باشه ولی عاشق نباشه. امام به همین ها میفرمایند که بسیج شجره طیبه. خب ما ها میگیم بچه ها، بچه بچه ها، اینطور میگیم دیگه. ایشون تعبیراتش حساب شده است، شجره طیبه و درخت تناور، نه نهال کوچولو که تازه میخوای اینو بکاری بعد خورده خورده روش کن، و درخت تناور و پر ثمر. این تعبیر امام در اون پیامشه 67، عرض کردم آذر 67، که از شکوفه های آن بوی بهار وصل و تراوت یقین و حدیث عشق می آید یا می دهد، که شکوفه های آن از نداره، که شکوفه های آن بوی بهار وصل و تراوت یقین و حدیث عشق می دهد. این سخن ایشون، آدمی که به هیچ قدرتی غیر از قدرت الهی در طول حیاتش توجه نداشت دیگه، انسان بزرگی که از منزل علم و عرفان و فقاهت و اجتهاد و ملایی و مرجعیت تقلید از این منزلها پر کشیدن، اوج گرفتن، رفتن به سوی محبوبشون که ذات مقدس باری تعالی جل و علا باشه، در این منزل ملایی نموندن. این منزل ملایی وسیله هست، رساله، تقلید، تدریس، تعلیم، تربیت، حکمت، عرفان، اینا همه وسیلن، اینا منزل، اولا منزلن، نه اینکه مقام یا مقام باشه که اینجا انسان رحل اقامت بندازه، که اینا معبر گذرگاه. ایشون که تعارفی در زندگی با کسی نداشت، اهل مجامله نبود، اهل تملق نبود، به همین کوچولوها، به اینایی که منزل ملایی حوزوی را طی نکرده بودند، حتی ابتدایی ترین مسائل علمی حوزوی را هم نخونده بودند، ندیده بودند. به اینها میگه میگه اینا مصداق کامل ایثار هستن، مصداق کامل خلوص، فداکاری و عشق به خدا، عشق به خدا. و اینها شجره طیبن، این تعبیر قرآن کریمه که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. دیشب تو این مدرسه علمیه امام صادق سلام الله علیه خدمت اون برادران طلبه رزمی تبلیغی ایام جنگ بودم، این چهره ها رو که دیدم جدا حالی پیدا کرده بودم. و اینا همونهایی هستن که امام دربارهشون میگه شجره طیبه و درخت تناور و پرثمر که شکوفه های آن بوی بهار وصل میده، بوی تراوت یقین میده، بوی حدیث عشق میده. دیگه بچه هایی که در انقلاب به شهادت رسیدن، اینا چه بسا در منزل اول مثل خیلی از ماها کار نکرده بودن، کار ملایی و کار آخوندی و کتاب کذا و درس کذا و استاد کی و چی، اینا را اصلا شاید ندیده بودن خیلی هاشون، نشاید بلکه باید. لکن اینها و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله، اولین کاری که کردن بت تنشون رو شکستن دیگه، بت بدن، بت جسد، بت سر و سینه، دست و بازو، اینا بتن دیگه، این رو شکستن. بعد از این بتخانه یا از این بت رها کردن خودشون رو که بت تن باشه، بعدن رفتن به سوی خدا و رسول خدا و برای تثبیت این نظام و تحکیم پایه‌ها و ارکان حکومت اسلامی که الان به حمد الله شجره طیبه شد نظام جمهوری اسلامی و درخت تناوری شد که آوازش شرق و غرب را پر کرده، اینا به تحکیم همین حکومت هجرت کردن از صنم و بت بیت تنشون. بعد از بیت منفصل هم دیگه آسونه، او دیگه آسونه. از این خونه ها بعضیشون که اصلا خونه ای نداشتن جز خونه تن، خونه متصل فقط تنشون بوده، خونه ای نداشتن خونه منفصل، یا اگه داشتن خونه های بسیجی محقر ناچیز کوچولو چند متر در چند متر. دیگه از این خونه که بگذره آدم، از اون خونه منفصل با آسانی میگذره و گذشتن، از زنشون گذشتن بت زن، از فرزندان و جگرگوشگان و عزیزان کوچولویشون که خیلی ها بتشون همون کوچولوهایشون هستن، سخت به اونها وابستگی دارن و نمیتونن از این کوچولوها و عزیزانشون یه روز دل بکنن. اینا دل کندن، کوچولوهایشون رو رها کردن، همه بت‌ها رو شکستن دیگه. اولین بت از کردن بت نفس بوده، او را که بشکنی دیگه بقیه خاک ریزها و بت‌ها دیگه فتحشو در هم کوبیدنش خیلی ساده و آسون. رفتن به سوی خدا، هم در اوج انقلاب اینها درگیر شدن، خیلی هایشون شربت شهادت نوشیدن، هم بعد از پیروزی انقلاب اینا به جبهه رفتن، 8 سال جنگیدن، سینه سپر کردن، و شربت شهادت خیلی هاشون نوشیدن، خیلی هاشون هم مجروح و جانباز و معلول شدن، خیلی هاشون هم اسیر شدن. غرض اینا هم هجرت کردن از همون بیتشون. ولی کسی از این بیت نتونه دل بکنه که دل کندن امثال بنده از این بیت و سنم تن کار مشکلیه. من دارم میگم اما خیلی مشکله. خب اینا از این بوت تن دل کندن، دیگه بقیهش از کدن خیلی ساده و آسون رفتند و در جوار خدا اونجا اقامت گزیدند و اونجا رو به عنوان وطن اختیار کردن. عند ربهم یرزقون. علتش این بود که اینها امامی داشتن و امامی دارن که او هم امام الهجره بوده و امام المهاجره، هم امام العلم بوده. منزل اول رسید به حد امامت، امام العلم، امام الفقه، امام الاجتهاد، امام الفقاهه، امام العرفان، امام التفسیر، امام الحکمه و الفلسفه. تو این منزل خوند و به حد امامت رسید، سپس شد امام المهاجره، امام الحرکه، امام النهزه، امام الخروج من بیت البدن. کار کرده، زحمت کشیده، خودسازی کرده، سالهای سال در شهر مقدس قم به خودسازی مشغول بوده، بعد هم در نجف در هجرت هایی که ایشون داشته، بعد شد امام المهاجره، امام المهاجرین، امام البسیجیین، امام الشهدا، امام المعلولین و المجروحین. چون امام اینجور بوده، بچه هم دنبال ایشون. الا و ان لکل مأموم اماما یقتدی به و یستضیع به نور علمه. بین مأموم و امام باید سنخیتی باشه. خیلی ها سنگ امامت و رهبری و امام را به سینه ممکنه بزنند و بکوبند و تحت لوای امامت و ولایت و رهبری چه بسا ممکنه جمع بشن، لکن اونی که مسانخ با امام هست او کارش مشکله دیگه. سنخیت میخواد، بین امام و مأموم با سنخیت باشه. یقتدی به و یستضیع به نور علمه. روز بسیار با عظمتیه، هم میلاد مسعود امام مجتبی سلام الله علیه، هم میلاد مسعود حکومت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی. امروز متولد شد این نظام دیگه، با مهاجره و مجاهده امام راحل و روحانیت و علمای گرانقدر اسلام و حوزه های علمیه، و با ایثار و فداکاری نیروهای مسلح و بسیجیان و سپاهیان و نیروهای نظامی و انتظامی، و با استقامت و ایثار امت حزب اللهمون. امروز این نظام و حکومت اسلامی هم متولد شد، امامت دوباره متولد شد، گرچه امام حسن در این روز متولد شد، اما نگذاشتن که امامت ایشون هم که متولد شده بود بمونه و رشد کنه، نگذاشتن امامت امام حسین سلام الله علیه، امامت امام صادق، امام سجاد، امام باقر صلوات الله علیه مجمعین، این امامت ها پا بگیره. لکن به حمد الله تعالی بعد از طی قرونی مجدد در همچو روزی ولایت و امامت و نظام جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی دوباره متولد شد و الحمدلله پا گرفت و جا افتاد. امیدواریم که این حکومت شجره طیبه‌ای باشه و شجره درخت تناور و پرثمر که تؤتی اکلها کلهین بیدن ربها. دو سه منزل دیگه موند، ما در منزل اول و در منزل دوم موندیم دیگه، ما همیشه هم در مونده ایم. از خدا میخواییم که ما رو کمک کنه و یاری بده تا بتونیم این منازل پنجگانه رشد و تکامل و تعالی انسانی رو که انشالله فردا دنبالش عرض میکنم دست ما رو بگیره و به این منازل انشاءالله آخرین منزل امامت به او انشاءالله برسان. وجعلنا للمتقین امام، و منزل اول ملایی همون معرفت و علم، منزل آخر هم منزل امامت و رهبری. وجعلنا للمتقین امام. خب از خدای متعال میخواییم که همه من رو موفق بداره برای خاطر خدمت خالصانه و صمیمانه به اسلام عزیز، مسلمین سراسر جهان، مستضعفین عالم و خدمت به نظام جمهوری اسلامی و خدمت به مقام شامخ و والای امامت و ولایت و رهبری ان شاء الله تعالی. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.